سلام به رادیو آزادی، خوش آمدید. 9 صبح به وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی هستم. اداره نجات کودکان سازمان ملل متحد سیف د چلدرن میگوید که امسال از هر 10 کودک در افغانستان 3 تنشان با سطح بحرانی گرسنگی روبرواند. این اداره دیروز در بیانیه گفت که تعداد مجموعی این کودکان به 6.5 میلیون تن در افغانستان میرسد. سیف د چلدرن افزوده که این کودکان به اثر سرازیر شدن سیلاب ها، خشکسالی های طولانی و روند بازگشت مهاجران افغان از کشورهای همسایه به شدت متاثر شدند. ستر محکمه حکومت طالبان گفته که مجازات شلاق بر 8 تن به شمول یک زن در ولایت غور تطبیق شده است. این محکمه دیروز اعلام کرد که تعداد از این افراد به زندان نیز محکوم شدند. بر اساس ادعای محکمه، این افراد که به زنا، لواطت و فرار از خانه متهم شدند در استادیوم ورزشی شهر فیروزکو شلاق زده شدند. ستر محکمه حکومت طالبان نگفته که برای اثبات این اتهامات چه کرده و آیا متهمان و وکیل مدافع و دفاع از خودشان دسترسی داشتند یا نه. انتظار می رود که شورای امنیت سازمان ملل متحد در پیوند به جان باختن دستکم 45 تن در حملات هوایی اسرائیل در رفح امروز نشست اضطراری برگزار کند. خبرگزاری جرمنی به نقل از دیپلماتان به روز دوشنبه گزارش داد که الجزایر درخواست برگزاری این جلسه را مطرح کرد که با حمایت سلووینیا همراه شد. وزارت صحت غزه در کنترل گروه تندرو حماس گفته که در حملات هوایی یک شنبه شب اسرائیل بر کمپ پناهجویان فلسطینی ده‌ها تن به شمول کودکان کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی میشناسند. در ادامه واکنش‌های جهانی به این رویداد، حکومت طالبان حملات را نکوهش کرد. وزارت خارجه حکومت طالبان دیروز در اعلامیه بر جلوگیری از تکرار اینچنین حملات تاکید کرد. سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و جهان عرب این حملات را محکوم کردند و از اسرائیل خواستند که عملیات در رفح را متوقف کند. سازمان همکاری اسلامی در شبکه ایکس تویتر سابق این حملات را جنایت جنگی خوانده و نوشته است که سازمان ملل مسئولیتش را انجام دهد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل این رویداد را غم انگیز خوانده و وعده تحقیقات داده است. و اوکراین و اسپانیا توافقنامه امنیتی به ارزش بیش از 1 میلیارد یورو امضا کردند. بر اساس این توافق که بر روز دوشنبه میان ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و پدرو سانچز صدر اعظم اسپانیا امضا شد، این کشور امسال به ارزش 1 میلیارد و 800 میلیون یورو کمک نظامی به اوکراین میکند. دو مقام در یک نشست خبری مشترک از امضای این توافقنامه خبر دادند. ولودیمیر زلنسکی دیروز به شهر مادرید رسید. بخش از این 60 دقیقه به پخش برنامه های هوای تازه و ساعت درسی اختصاص یافته، اما پیش از آن وزارت‌های خارجه و عدلیه روسیه از رئیس جمهور ولادیمیر پوتین خواستند که طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی بیرون کند. این را رسانه‌های دولتی روسیه دیروز گزارش دادند. هنوز روشن نیست که پوتین در این مورد چه تصمیم خواهد گرفت، اما آنچه که روشن است نزدیکی روابط میان طالبان و حکومت روسیه است. هرچند روسیه مثل کشورهای دیگر حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، روابط دیپلماتیک با طالبان دارد و سفارتش هم در کابل فعال است. مقیم نائب گزارش می‌دهد.
زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در گفتگوی با خبرگزاری دولتی روسیه تاس گفت که طالبان پس از به قدرت رسیدن راه درازی برای به رسمیت شناختن پیمودند. اما هنوز برخی موانع وجود دارد که توسط رهبری روسیه حل خواهد شد. او در مورد این موانع جزئیات بیشتر نداد. اما افزود که وزارت‌های خارجه و عدلیه روسیه از رئیس جمهور پوتین خواسته تا طالبان را از فهرست سیاه حذف کند. گزارش به نقل از ضمیر کابولوف می‌نویسد: بدون اینکه نام طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی کشیده شود، صحبت در مورد به رسمیت شناختن حکومت طالبان اندک زود است. او اضافه کرد که کار روی این موضوع ادامه دارد و همه ملاحظات روی میز رهبری روسیه گذاشته شده و آنها منتظر تصمیمند. اما قبل از این حدود دو هفته پیش کابولوف گفته بود که اگرچه طالبان دوستان درجه یک روسیه نیستند، ولی دشمن روسیه هم نمی باشند. خبرگزاری تاس روسیه در 16 ماه می به نقل از کابولوف گفت که هنوز مدیدیت های سیاسی خاص بین مسکو و طالبان وجود دارد. با این حال، حذف نام طالبان از فهرست سازمان های ممنوعه تروریستی حکومت روسیه تنها در صورت ممکن است که محکمه عالی روسیه در مورد آن حکم صادر کند. روسیه یکی از کشورهایی است که در کابل سفارت افتتاح کرده و یک دیپلمات نماینده طالبان در مسکو را برای پیشبرد امور سفارت افغانستان پذیرفته است. طالبان در آگست سال 2021 دوباره در افغانستان به قدرت رسیدند، اما هیچ کشور به دلیل افزایش محدودیت در مورد مسائل بشردوستانه، به ویژه زنان و دختران و نگرانی در مورد تروریسم، هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. نصرالله استانگزی، سابق استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل و کارشناس امور سیاسی افغان در فرانسه، میگوید که علائم نشان میدهد که اقدامات خروج طالبان از لیست سازمانهای تروریستی و احتمال شناختن به رسمیت حکومت طالبان از سوی روسیه قریب الوقوع است. او دیروز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که یکی از دلایل تشنج بین امریکا و متحدان غربی آن با روسیه است که باعث شده تا هر نیرویی که بر حلیه امریکا باشد، روسها با آنها به گونه تعامل کنند و حتی امتیازات را با آنها قائل شوند.
مسئله دوم، تهدیداتی که اصلاحات جنوبی برای آسیای مرکزی متوجه هست و افغانستان محراق توجه تهدیدات برای آسیای مرکزی شناخته میشه، ممکن است که طالبان به نحوه زمانت های را کده باشن یا وعده های قوی داده باشن که روسا به او قناعت کده باشه که هیچگاه گروه های تروریستی به شمول داعش برای حوزه نفوذ روسیه در آسیای مرکزی صدمه نمیرسانه. ممکن است که این امر هم باعث ازی شده باشد تا روسا یک نوع امتیاز برای حکومت طالبان بتن و ازی را وارد تعامل بیشتر و حتی گام های بعدی مبنی بر رسمیت شناختن حکومت طالبان را مطرح کنند.
قبلا گزارش شده که سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، طالبان را یک قدرت واقعی خوانده است. خبرگزاری رویترز نوشته که لاوروف روز دوشنبه این را هم گفته که مسکو ممکن است نام گروه طالبان را از لیست سازمان‌های دور کند که روسیه بر آنها تحریمات وضع کرده است. روسیه در سال 2003 میلادی پس از حملات تروریستی بر خاک امریکا طالبان را به عنوان یک گروه تروریستی شناخت.
اینکه روسیه در افغانستان دنبال چیست از لیزا سروش، پژوهشگر حل و فصل منازعات مقیم ایالات متحده پرسیدم.
خب دلایل مختلفی وجود داره که روسیه دنبال چی هست بر افغانستان، ولی دو مسئله میتونه بسیار به صورت آشکارا نظر به تحلیل های سیاسی و گزارش هایی که میرسه سرخط باشه، که یکی است که روسیه بدون شک در تضاد شدید با غرب است و نزدیکی خود با طالب ها، از اینکه اس ناامنی روسیه از جانب طالب ها داره، خود میخواین نزدیک نزدیک بسازه برای طالب ها و یک نوع بی‌اعتمادی را برای طالب ها در دید غرب ایجاد بکنه و در طرف دیگه هم میخواهد که نشان بده که غربی که طالب ها را به قدرت رساند امروز نزدیک با روسیه هست. مسئله دیگه از شدیدن مسئله منافع امنیتی روسیه و کشورهای همجوار افغانستان یا آسیای میانه هست. روس‌ها نگران افزایش نفوذ گروه‌های تروریستی به خصوص داعش در داخل خاک افغانستان هستند و نه تنها در داخل خاک افغانستان بلکه در کشورهای آسیای میانه. مثلا آخرین حمله ای که در روسیه صورت گرفت افراد و اشخاص مربوط به کشورهای آسیای میانه میشد که روس‌ها اون وقتی که رد و پایشان پیدا کرد. نزدیکی روسیه با طالب‌ها میتونه برای روسیه کمک بکنه که از طریق همکاری‌های اطلاعاتی و همچنان امنیتی روسیه بتونه گسترش نفوذ گروه‌های تروریستی را که به ضرر روسیه هستن اینا را در کنترل خود داشته باشه، اطلاعات دقیق به دست بیاره. چون روسیه بله
مهربانی ادامه بتن تکمیل کنین جمله.
خب چون روسیه اکنون در یک شرایط بسیار ناگواری قرار داره، از جنگ روسیه با اوکراین هنوز ختم نشده و غرب هم در تلاش هزی است که از راهی بتانه روسیه را ضعیفتر بسازه تا بتانه بازنده جنگ اوکراین باشه. از این بابت است که روسیه خود بیشتر نزدیک میسازه برای طالب ها، ولی در همین زمان هم ما فراموش نکنیم که روسا هم در سیاست خود زرنگ هستند. اونا دقیقا می دانند که نزدیکیشان با طالب ها به معنی از این نیست که اینها صاحب بازی های سیاسی در منطقه در رابطه با طالب ها هستند. اونا می دانند که طالب ها روابط تنگ و تنگ با غرب دارند، طالب ها از طریق غرب به قدرت رسیدند و همچنان کابلوف دقیقا گفت که خوب ما همکاری منظم با طالب ها داریم، ولی ایرا دقیقا مشخص نساخت که تعریفش از همکاری منظم با طالب ها چیست، از کدام لحاظ. اینها میرسانه که روسیه دنبال اهداف خود است و طبعا نگرانی داره از شرایط افغانستان. بنا هم تصور میکنه یگانه راهی که بتانه طالب ها را در کنترل داشته باشه همی است که رابط خود با ایشان نزدیک بسازه.
کابلوف به مسئله به رسمیت شناسی حکومت طالب ها هم اشاره کرد. میدانین که رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران و تشکیل حکومت همشمول از شرطهای اساسی جامعه جهانی است. طالبان مدعی هستند که شرایط را تکمیل کردند، اما واقعا چون این هست آیا واقعا طالبان شرایط برسمی از شناسی حکومتشان از طرف جامعه جهانی را تکمیل کردند؟
به هیچ عنوان. طالب های که هنوز دروازه های مکاتب آزاد نیستن که باز بکنن، هنوز حضور زنها برشان غیر قابل پذیرش از در جامعه. پس یکی از خواستای بسیار ابتدایی و اساسی و ابتدایی جامعه جهانی امین است از طالبا. ولی خب روسیه روابطش با طالب ها می رقم که گفتم روابط بدست آوردن اطلاعات و مسائل امنیتی است. اینها دنبال مسائل حقوق بشر نیستن. روسیه برش مسئله حقوق بشر در افغانستان مطرح نیست. روسیه امنیت کشور خودش مطرح است و امنیت کشورهایی که در اطراف افغانستان یعنی کشورهای خاورمیانه که سبب میشه که این ناامنی بر روسیه تأثیر بعد بگذاره هست. ولی خب با آن که دولت روسیه اگر متوجه هم باشین بسیار با احتیاط پیش میره. دولت روسیه میدانه که هر نوع با معامله با طالب ها به کار زیاد نیاز داره و به زمان زیاد نیاز داره. بنابراین مسئله حقوق بشر یک بر روسیه مطرح نیست، دو طالب ها چون این شرایط انوس ندارن که جهان اینا را برسمیت بشناسه.
لیزا سروش پژوهشگر حل و فصل منازعات مقیم ایالات متحده با ما صحبت میکرد. سر ساعت 11 به وقت افغانستان برمیگردم.
هوای تازه
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعض جوانان در زندگی از امتحان ترس دارند؟ عواقب این که در زندگی ترس داشته باشیم، بخصوص از امتحان دادن، چی خواهد بود و راه حل چیست؟ جوانان چگونه می توانند این ترس را از خود دور کنند؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با مصطفی عمرخیل، استاد روانشناس، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. روانشناسان به این باورند که دوره جوانی و نوجوانی با تغییرات زیاد همراه است که این تغییرات ممکن بعضی اوقات باعث ترس و اضطراب آنها شود. ترس ها گاه جنبه اجتماعی و گاه هم جنبه فردی دارد. ترس زمانی در وجود جوان و نوجوان پیدا می شود که نسبت به بعضی از اشیا و امور حساسیت و آگاهی پیدا می کنند. یکی از عوامل ترس از امتحان، آمادگی نداشتن جوانان به امتحان است. حمید کامگار، یک تن از جوانان شهر کابل، به این عقیده است. او می گوید ترس در جوانان عوامل متعدد دارد که مهمترین آن رفتار خانواده در دوران کودکی است.
به نظر من ترس در وجود هر انسان از طفولیت آغاز میشه، خصوصا بعض فامیلا خیلی باعث از این میشن که طفلشان هم تو ترسو کلان شو و هر کار رو انجام میتن سرش پتکه میکنن و چرا کردی و چرا نکردی و بعدا مهم در متاسفانه در مکاتب ما خیلی روی زشت میباشد، چون شروع آغاز تعلیم و امتحان گرفتن از مکاتب شروع میشه و استادا زیادتر شاگردها را تنبیه میکنن و خصوصا دوره پنتون از او بدتر علاکه امتحان است و ناکام میشی و
یعنی میگه پا از اونم ابتدا میباشه ترس.
رقیه حیدری یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید ترس در جوانان و نوجوانان عوامل مختلف دارد که یکی از آن عوامل استادان در دوره مکتب هستند.
در همین امتحان که اینا میره اعتماد به نفسشون از بین میره، استرس برشا پیدا میشه، دیگه همچنان هم وحشتی که قبل از امتحان برشا ایجاد میشه. مثلا شخصا خودم وقت مکتب میخوندم، استادای همین پنتون، استادای مکتب و استادای چی آمادگی زیاد بر آدم استرس بسا ایجاد میکنه. آدم فکر میکنه امتحان کنکور مثل یک کوه میمونه. در حال حال که وقتی زمان من خودم رفتم امتحان دادم، دیدم که نه، خیلی آسان، عادی. دیگه ای آدم برانم خیلی استرس ایجاد میکنه.
نجیبه حمیدی میگوید از اینکه بزرگان را در خانه دیده است که از امتحان کنکور ترس داشتند، او نیز ترس دارد و حتی شب خوابش نمیبرد.
خب امروز که در امتحان میرم ترس زیاد میداشته باشه، مخصوصا امروز که به امتحان میرم، به خاطر که از ما کلانای خانه که امتحان دادن، مثلا خواهرم برادرم خواهرم که امتحان دادن میرفت، اخر ترسید بود که تا امروز امتحان دادن چادر خود جور نمیکرد، دستایش میلرزید. زمان که از خانم برامد خوب سه گیان کرد. از خودم وقتی که امتحان کنکور یاد میه طرف شو ما کد خو باشم امتحان کنکور مثلا در فکرم بگردد، اصلا خبرش شما میپرد اگر خبر پدرش شما نمیگه.
ترس در جوانان و نوجوانان باعث میشود تا آنها کم جرأت شده و اعتماد به نفس نداشته باشند. روحان حسن‌زئی به این عقیده است. او میگوید جوانان و نوجوانانی که از همه چیز ترس دارند همیشه گوشه‌گیر و منزوی میباشند.
خب ما شما اول میتونیم که یک درخت مثال بدیم که یک درخت اگر ریشه صحیح نباشه ساقه و برگ صحیح نمیباشه. و در افغانستان چون یک رواج است که گوشت کمه بکو نکو، چون اگر در علم روانشناسی ما بریم این بکو نکو بسیار کلمه زشت است. در مثال وقتی که یک جوان میره به امتحان کنکور، به خاطر امتحان کنکور دادن، او ترس او از کامیابی که ترس ناکامی را زیاد داره. خب عواقب زیاد داره. اول خب کندی مغز گفته برش میتونیم، یه هم پسماندگی مغز، پسماندگی از جامعه، دیگه پسماندگی از همسن و همسالان خود، نداشتن سهم در روابط اجتماعی، نداشتن سهم در صنف، در ماحول، در محیط، در قوم، در خیش، در خانه، گوشه‌گیری و بلمون بلا فاصله تکلیفات روانی.
روحینا دقیق در یکی از مکاتب خصوصی استاد است. او میگوید این وظیفه استاد است تا هر شاگرد خود را بشناسد و با تشویق و روحیه دادن ترس را از آنها دور کرده و باعث تقویت اعتماد به نفس در آنها شود.
امی شاگردا بیاره تشویق میکردم و اعتماد به نفسشون یا بهشون روحیه میدادم که اعتماد به نفس بالایتر داشته باشن و چگونه شاگردا را بشناسی، شاگرد عقب مانده ذهنی کدام است، شاگرد لایق کدام است، وسط کدام است، اینا را کلش باید بشناسی و درک کنی. به حساب یک جایزه، به آفرین گفتن، به شاباس گفتن، بسیار لایق هستی، استعدادت قابل قدر است، این چیزا میتونه داینده میتونی یک چیز بالا، یک مقام بالا را به دست بیاری. این گپا بود.
دوستان گرامی، چرا بعضی جوانان در زندگی از امتحان ترس دارند؟ عواقب داشتن ترس در زندگی جوانان چه خواهد بود و راه حل چیست؟ چگونه می توانیم از این ترس خود را نجات دهیم؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با مصطفی عمرخیل، استاد روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بیشتر جوانان یا بعض جوانان از امتحان دادن ترس دارن؟
ما میتونیم سه موارد و عمده را ایجا اشاره کنیم: عوامل فردی، عوامل خانوادگی و عوامل مربوط به مدرسه. عوامل فردی میتونیم بگویم انتظار بیش از حد از خود. به طور مثال ما در صنف که قرار داریم درس میخوانیم، محصلین خیلی ممتازی هم هستن و ما میخوایم با او با رقابت بپردازیم. وقتی که ما با رقابت میپردازیم و در نهایت ما نمیتونیم نمره خوب به دست بیاریم و نمره کم را به دست میاریم، این هم سبب میشه که اضطراب اجتماعی ما خیلی زیاد شود. باید جلوگیری شود از این عوامل خانوادگی، سختگیری بیش از حد والدین محترم، و باید به این فکر کنن که اولادایشان باید یک چیز یاد بگیرن، نه ای که پافشاری کنن که نمره خوب به دست بیارن. و در آخر عوامل مربوط به مکتب، تهدید به جای استادان وقتی که شاگردا درس نمیفهمه و او را تهدید میکنه که تو چرا درس نمیفهمی، تو را چی شده. این عواملی است که سبب این میشه که استراب اجتماعی را افزایش بده یا شاگردا را از امتحان بترسانه.
خب جوانایی که از امتحان ترس دارن عواقبش چی میشه؟ یعنی با کدام مشکلات روبرو میشن؟
در قدم نخست به شاگردایی که میخوان به کنکور یا به پوهنتون یا دانشگاه ها را پیدا کنن، نمیتونن، زحمت میکشن، درس میخونن، اما متاسفانه وقتی که در سر پارچه امتحان میشینن نمیتونن اندوخته های خود، چیزی که یاد دارن او را بنویسن و نتیجه مطلوبی را به دست بیارن. در قدم دوم وقتی که در پوهنتون یا دانشگاه ها کامیاب میشن، متاسفانه نمیتونن که وقتی که استاد برشان سیمینار میته یا کار صنفی برشان میته، نمیتونن استاده شوند و او را بیان کنن، نوع تحقیر از خود میداشته باشن. و افرادی که از پوهنتون فارغ میشن یا صاحب خیلی یک منصب خوب یا وظیفه خوب میداشته باشن یا رئیس میباشن یا آمر میباشن، نمیتوانن مقابل کارمندای خود به بسیار به شکل فصیح یا واضح صحبت کنن و در کل اعتماد به نفس خود از دست میده.
خب استاد، رای حل چی است؟ یعنی چگونه جوان ها میتونن خود از این مشکل نجات بدن؟
در قدم نخست باید انتظارات از خود خیلی پایین بریم. هرچی انتظار ما کمتر باشه، یه نتیجه خوبتر به دست میاریم. ما تلاش خود انجام میتم، باقی مانده هرچی که شد او را به خداوند مسپارم. در حقیقت ما پیش وجدان خود خجالت نیستم. در قدم دوم پذیرش توانمندی های خود. ایجاد این حس در حقیقت ما را وامی دارد تا تلاش خود را انجام بدیم، حتما نتیجه خوبی به دست میاریم. در قدم سوم توجه به نکات مثبت و موفقیت های گذشته. یا امتحان در کورس آموزشی دادیم، یا پارچه امتحان خوب حل کردیم، یا کدام موفقیت دیگر در زندگیم رو خدا داده او را به یاد میاریم. این سبب از این میشه که استراب اجتماعی ما را یا استراب از امتحان ما را کاهش پیدا میکنه. مقایسه با خود، هر کس در حقیقت این جمله را با خود تکرار کنیم که هر کس توانمندی های خاص خود داره و من توانمندی های خاص خود دارم، من امتحان خودم میتم، انشالله که کامیاب میشم. با خود سوال جواب کنیم، یعنی قبل از امتحان یا قبل از ای که ما امتحان بتیم، یک شب یا دو شب پیشش، از خود سوال جواب کنیم. قبل از امتحان تنفس عمیق بکشین. این کار سبب میشه که اکسیژن به مغز شما بیشتر میرسه و آرامش جسمی بهتر را به دست میارین. در اینجا خانواده های محترم هم خیلی نقش به سزایی دارن که میتونن استراب اجتماعی را کاهش بدن. در قدم اول به فرزندهای خود باید تیرا بگوین که تو زحمت کشیدی بچه یا دخترم، هر نتیجه که به دست بیا ما راضی هستیم. تلاش کنیم که فضای خانواده را بسیار آرام نگاه کنیم، یعنی از بگونگوهای فامیلی جلوگیری کنیم. مشکل فامیلهای محترم باید مقابل دانش آموزا نگوین، هر مشکل که داشتن بین خود حل کنه و ذهن شاگردارا مخشوش نکنن، تحقیر نکنه و توقع بیش از حد از او نداشته باشن، بلکه تشویقشان کنن و اطفال خود انگیزه بده و از جملات رکیک و بیهوده جلوگیری کنن. جملات مثبت با اطفال خود بگوین، این کار خیلی میتونه که اعتماد به نفس از دست رفته خود شاگردا به دست بیارن. در قدم آخر به موقع خوابیدن است که قبل از امتحان باید به موقع بخوابن، سر وقت در امتحانشان حاضر.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میسازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلاکایم دو تا ام بخی 2000 را خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سن پیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار تو وقت ما به حساب ده قلم مال توان دادن 50000 60000 دیگه کمی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی تامین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420212-4601.
دوستان و علاقمندان برنامه هوای تازه، شما سخنان مصطفی عمرخیل استاد روانشناس را که در مورد عوامل، عواقب و راه‌حل‌های ترس جوانان از امتحان صحبت می‌کرد شنیدید. در این قسمت از برنامه در مورد جوان موفق و پرتلاش می‌شنویم که مصروف کارهای رضاکارانه است، همچنان تدریس می‌کند و به جوانان انگیزه دهی می‌کند. خودش مکتب و تحصیلات خود را در کابل به پایان رسانیده است.
ما از یکی از لیسه های خصوصی شهر کابل، از لیسه مهرآبادی از فارغ شدیم و ما در پالوی ازی که مکتب میخواندم، اما وقت در کورس های مختلف، در آموزگاه مختلف، در پالوی ازی که خودم آموزش را فرا گرفته بودم، باز بعدا ما به تدریس پرداختم و یک مدت زمان را در امو آموزشگاه تدریس میکردم و از یکی از دانشگاه خصوصی شهر کابل در رشته کامپیوتر ساینس فارغ هستم و در پهلوی ازی که ما همزمان وقتی که در یک در امو دانشگاه خصوصی کامپیوتر ساینس را میخواندم، در دانشگاه دیگه، در یکی از دانشگاه دیگه یک دوره کوتاه مدت خبرنگاری را تعقیب میکردم، یا همو وقت فرا گرفته بودم در پانتون آمریکایی افغانستان، ما برنامه انگلیسی را اونجا فرا گرفته بودم و همچنان بعضی برنامه‌های کوتاه مدت دیگه بود که ما در پانتون آمریکایی افغانستان که قبلا در افغانستان فعال بود، اونجا ممی یگان برنامه‌ای که برنامه‌ای ظرفیت سازی بود، اونا را در دانشگاه آمریکایی افغانستان فرا گرفته بودم.
صدام نوری در کنار اینکه خودش میآموخت و در پی آموختن علم و دانش بود، علاقه زیاد هم به تدریس داشت و یکی از وظایف مورد علاقهش معلمی است. او همچنان در زمانهای مختلف در دوره مکتب به طور رایگان و رضاکارانه تدریس کرده است.
ما همیشه به تدریس پرداختیم، یعنی یک چیزی که زیاد برش علاقه داشتیم و یکی از علایق ما بوده و شغل تدریس یا شغل معلمی یا شغل استادی بوده، چون ما همیشه علاقه داشتیم که چیزی را که ما خودم یاد دارم، چیزی را که ما در درون دارم، همیشه همراه دیگران را شریک بسازم و همراه دیگران حداقل بتونم کمک بکنم از هر راه ممکن، از هر طریق ممکن. ما از زمانی که خودم دانش آموز بودم، در مکتب بودم، ما همو وقتم به تدریس می پرداختم در کورس‌های متفاوت، در آموزشگاه‌های متفاوت، حتی بیاد دارم که به طور رایگان میرفتم و در آموزشگاه تدریس میکردم، مثلا زبان انگلیسی را، کمپیوتر و دیگه مهارتای را که همون وقت ما داشتم، یا مثلا زبان دری را چون میتونستم بهتر مثلا بتونم بخوانم و به دیگرا حداقل قوی درک بالاتر داشته باشم، حتی در بعضی از آموزشگاهایی که اونا معتبر بودن و ما همون وقت کوالیفیکیشن و محدوده سنی که قرار داشتم شاید اجاب نمیکرد که ما استاد باشم، علاقمند به این بودم و میرفتم که به عنوان همکار استادم را از اونها فعالیت داشته باشم. و آخرین موردی که باز برتان اشاره کردم اوی است که فعلا در یک از دانشگاه خصوصی به طور غیر رسمی به استادی میپردازم.
صدام نوری در گذشته ها و همچنان در حال حاضر فعالیت های اجتماعی زیاده دارد که بیشتر آن در خصوص جوانان و نوجوانان بوده است، که از آن جمله ساخت یک آموزشگاه و برنامه های کمکی و انگیزشی با نوجوانان می باشد.
یک زمان یک آموزشگاه را تأسیس کردم به نام آموزشگاه علمی ادیب، اما فعالیت اجتماعی بود که سازمان رهبران فردا را ایجاد کردیم و در سازمان رهبران فردا ما فعالیت های متفاوت را داشتیم. ما با همو جوان های کمرای ما بودن نزدیک به 200 جوان می رسید، کسای کمرای ما بودن هم از دختر هم از پسر، و ما در اوج برنامه های متفاوت را دایر کردیم. برنامه های ظرفیت سازی بود، برنامه های دبیت بود و همین قسم برنامه های معلوماتی و آگاهی دهی بود. جوان ها را دور هم جمع می کردیم. دو یا سه برنامه کمکی داشتیم. یک برنامه کمکی یک سال یا 6 ماه قبل از اینکه حکومت سقوط بکنه یا جمهوریت سقوط بکنه، ما یک برنامه همکاری با بیجا شدگان از کندوز داشتیم که با 173 تن ما لباس گرم زمستانی توزیع کردیم از طریق همین سازمان. ما یک برنامه دیگه کمک به اطفال داشتیم، کمک در پالوی ازی که آمدیم ما همون وقت لباس یا جمپرهای گرم زمستانی به اطفال کمک کردیم، آمدیم همراهشان صحبت کردیم و اونا را انگیزه دادیم. تقریبا در حدود 50 طفل بود.
این جوان موفق و پرتلاش در یکی از بهانتون‌های خصوصی در کنار این که تدریس می‌کند، برنامه‌های برای بلند بردن ظرفیت جوانان نیز روی دست دارد.
ما فعلا در یک دانشگاه خصوصی به طور غیر رسمی و تدریس می‌پردازم و در پالوی از او ما یک برنامه دیگری در یک دانشگاه خصوصی دیگه که در شهر کابل است و برای انداختیم که از طریق از او ما به جوانان و به نسل‌های ما ایجاد انگیزه می‌کنیم. هدف کلی ما از ایجاد این برنامه ای است که ما بتونیم با جوانانی که امروز انگیزه و تحرک و امیدشان را از دست دادن به اونا ایجاد انگیزه بکنیم. ما یک پلتفرم، یک سفور ساختیم، از یکی از دانشگاه رفتیم اجازه گرفتیم. جوانایی که در عمو دانشگاه فعلا درس میخوانن یا در دانشگاه های دیگه، اونا را دور هم جمع بکنیم و به ایجاد انگیزه به اونا بپردازیم و در پالوی از او تلاش میکنیم تا توانایی های از اونا را بلند ببریم. مثلا ما روی مهارت های دیبیت کار میکنیم یا مهارت های مباحثه و دیالوگ و همچنان روی ازی که چطور یک آدم میتونه خوب پابلیک سپیکر شوه یا سخنرانی در جمع را یاد بگیره. هفتوار یک برنامه یا دو برنامه دایر میکنیم و در این برنامه موضوعات معلوماتی را انتخاب میکنیم و ما مدام در این فکر هستم که برنامه های خارج از کاریکولم درسی خیلی تاثیرگذارتر هستند بالای جوانان نسبت به اینکه ما بیاییم فقط در همون قالبی که دانشگاه امروز ساخته شدن یا در همون قالبی که ما میریم درس میخونیم و خارجی ها برش میگن اکسترا کریکولر پروگرامز. اینی برنامه ها، اینی فعالیت ها، فعالیت هایی هست که یک انسان را میسازه، یک جوان را میسازه، به او توانایی تفکر را میده، به او توانایی تحلیل را میده، به اون توانایی استدلال را میده.
صدام نوری کارهای رضاکارانه را در یک جامعه خیلی ضروری دانسته و نقش جوانان را در آن بسیار مؤثر می‌داند. او به رادیو آزادی گفت:
یک زمان وقتی که من از مکتب فارغ شدم یا یک سال از دانشگاه را سپری کرده بودم، من زیاد علاقه داشتم تا در یکی از دانشگاه‌های معتبر بین‌المللی بروم و درس بخوانم. و وقتی من می‌رفتم ریسرچ می‌کردم یا تحقیق می‌کردم که چطور یک محصل یا چطور یک کسی که دوره کارشناسیش را سپری می‌کنه و می‌خواد کارشناسی ارشدش بره و اوجا قبول شوه و بخصوص به عنوان اسکالرشپ یا بورسیه، پس کدام نیازمندی ها و کدام ضروریات است، کدام کوالیفیکیشن باید داشته باشه. وقتی ایره مطالعه میکردم باز ما اموجا میدیدم که اونا میگفتن شما باید درگیر فعالیت های اجتماعی باشین و وقت فعالیت های اجتماعی را استاستا شروع کردیم، ما دیدم که بطن فعالیت های اجتماعی همو ولنتیر ورک یا کار رضاکارانه و کار داوطلب است. شما باید در جامعه تان به عنوان یک رضاکار فعالیت داشته باشین. شما در جامعه تان به
عنوان یک کسی که یک فردی که بدون از اینکه او کدام چشم داشت مالی داشته باشه به کارا و به فعالیتایی که او تاثیرگذار است شما باید انجام بدین و فعالیت‌ها را و باید این فعالیت‌ها را داشته باشین. به او خاطر احساس آمدیم و روی آوردیم به فعالیت‌های رضاکارانه و وقت آمدیم فعالیت‌های رضاکارانه را دیدیم. شاید یک زمان با واژه والنتیر ورک آشنا نبودیم ولی ما همون وقت هم والنتیر ورک میکردیم. قسمی که ما پیشتر اشاره کردم وقتی ما در آموزشگاه به طور رایگان تدریس میکردم خود از همون هم میتونه والنتیر ورک باشه.
امروزه بنابر دلایل مختلف و وضعیت نابسامان کشور بیشتر جوانان بیانگیزه شده و بدون هدف به پیش میروند. صدام نوری میخواهد کارهای زیاده به جوانان که نیروی کاری یک کشور هستند انجام دهد. او فعلا روی سه مورد بیشتر تمرکز کرده است.
در سه موردی که من فعلا رویش کار دارم یا سه پلانی که باید روی اونها کار بکنم، پلان اولی است که ما چطور میتونیم فرهنگ مطالعه را نهادینه بسازیم در جامعه ما. یکی از نیازمندی های جامعه ما، یکی از نیازمندی های هموطنای ما است که اونا باید به مطالعه بپردازن. ما باید مطالعه بکنیم جمعا. در پهلوی از اون نکته دوم ای است که ما چطور میتونیم کار رضاکارانه یا کار داوطلب یا همو والنتیر ورک را بیشتر پروموت بکنیم در جامعه ما و چرا ما نیازمندش هستیم در جامعه ما. چون من فکر میکنم که والنتیر ورک میتونه یا کار رضاکارانه کار داوطلب میتونه حداقل کمک بکنه به خاطر از اینکه ما از حالت فعلی بیرون شویم، به خاطر از اینکه بتونیم یک جامعه ارتقا یافته یا یک جامعه پیشرفته داشته باشیم. و مورد سوم ای است که ما چطور میتونیم با یک نسل که امروز نسل بیانگیزه است، با جوانای ما و شما که 2/3 از اسن نفوس کشور را تشکیل میده و اونا امروز در حالت عدم تحرک و عدم انگیزه وجود دارن، با اونا ما چطور میتونیم خلق انگیزه بکنیم، خلق امید بکنیم و اونا را بیشتر مسیر دهی بکنیم و اونا را بتونیم برشان کمک بکنیم که رایشان را بیشتر پیدا بکنند. من میخوام ویدیوهایی که انگیزشی باشه، ویدیوهایی که مسیردهی باشه. من میگم یعنی ادعای بسیار بالا و بلند ندارم ولی حداقل توانایی شخصی که من دارم و همون مسیر را که من خودم طی کردیم و دیدیم که اینی پستی و بلندی ها بوده، حداقلی وقتی برش اشاره میکنیم حداقلی و همون دانش و نالجی که من در اختیار دارم یا مطالعاتی که میکنم و میتونم یک چیز را از کتابا بگیرم، من میخوام امیر امرای هموطنای ما دوباره پس شریک بکنم.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این دم شنونده ای ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا هفته دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و روزتون بخیر. امید روز خوب و خوش را آغاز کرده باشین. طبق معمول امروز شنبه است و در این ساعت درسی مضمون بیولوژی صنف‌های 10، 11 و 12 تدریس می شود. محتوای درسی برنامه امروز به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد. در آغاز برنامه ساعت درسی با هم به درس بیولوژی صنف 10 گوش می دهیم. موضوع درس امروز مرکبات عضوی است و استاد برای ما خواهد گفت که این مرکبات شامل چیست. در ادامه درس می شنویم که در چه حالت احتراق صورت می گیرد و در نتیجه احتراق چه وضعیت به وجود می آید. شرح کامل درس را از استاد می شنویم.
مرکبات عضوی چیست؟ مرکبات عضوی که توسط آنها متابولیزم صورت میگیرد عبارت است از کربوهیدرات یا قندها، پروتئین و شحم. وقتی که این مواد همراه اکسیژن تعامل میکند باعث احتراق میشود و این عملیه به نام اکسیدیشن یا جایاد میشود. اول میم قندها یا کربوهیدرات را واضح میسازیم. قند برای برآورده کردن انرژی بدن یک منبع مهمی است. از هضم یک گرم قند 4 کیلوکالری انرژی حاصل می شود. قند از کربن، اکسیژن و هیدروژن تشکیل شده. فرمول عمومی قندها عبارت است از CH2OY. یعنی هر چند مولکول کربن که داشته باشیم با همان اندازه اکسیژن هم می باشد و هیدروژن دو چند اینها یا دو برابر اینها می باشد. قندها اشکال مختلف را دارد. قند یک قیمته. قندهایی هستند که قابلیت تقسیم کردن را نداشته باشند، مثل گلوکوز، فرکتوز و گلکتوز. قندهای دو قیمته. این قندها قابلیت تقسیم را دارد. وقت تقسیم شود به قندهای یک قیمته تبدیل می شود، مثل سکروز، مالتوز و غیره. قندهای چند قیمته. وقت چندین قندهای یک قیمته با هم یکجا شوند، قند چند قیمته را می سازد. اگر این قندها را پارچه شوند به مواد ساختمانی یا مونومر تبدیل می شوند. مثال این قندها عبارت است از سلولوز و نشایسته. حالی می آیم مثال یکشه واضح می سازیم. گلوکوز. گلوکوز قند یک قیمته است. فرمول مولکولی گلوکوز عبارت است از C6H12O6. یعنی گلوکوز مولکول خود 6 کربن دارد، 12 هیدروژن دارد و 6 اکسیژن دارد. مالتوز. مالتوز قند دو قیمته است که از یک جا شدن مولکول های گلوکوز به دست می آید. همچنان از یک جا شدن گلوکوز و فرکتوز قند دو قیمته سکروز به دست می آید که در تمام نباتات وجود دارد. هر وقت که گلوکوز اکسیدای شود باعث تولید انرژی می شود و کربن دای اکساید را آزاد می سازد. نباتات گلوکوز خود را از طریق مواد خام و نور خورشید می سازد. نشایسته. نشایسته قند چند قیمته است. وقتی که چندین مولکول گلوکوز یا مونوسکراید یک جا شود نشایسته را می سازد. یعنی نشایسته هم سرچینه انرژی است و هم سرچینه گلوکوز. در داخل حجره نشایسته در بین دانه های کروی شکل وجود می داشته باشد که به نام امیلوپلاست یاد می شود. هر دانه امیلوپلاست توسط غشای نازک احاطه شده. وقت غذا پخته شود این غشا رپچر می کند و نشایسته آزاد می شود. مولکول های نشایسته عملی هضم را آسان می سازد. سلولوز. از یک جا شدن مولکول های گلوکوز به دست می آید. در وجود انسان آن انزایم نیست که سلولوز را تجزیه کند. از این خاطر برای انسان اهمیت کم غذایی را دارا می باشند. یعنی اگر ما سلولوز را بگیریم یا نگیریم کدام فایده یا توان به ما نمی رسانند. اما سلولوز در نباتات به قدر کفایی وجود دارد. همچنان در باکتریه ها هم انزایم وجود دارد که سلولوز را تجزیه می کنند. سلولوز در هضم اهمیت خاص را دارا می باشند. یعنی در هضم مواد و مواد هضم را آسان می سازد.
استاد در جریان درس مرکبات عضوی قیمت‌های قند را برای ما تعیین کرد و در این جریان فرمولی به ما داده شد که نشان دهنده قیمت قند در عملیه مرکبات عضوی است.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در دومین درس صنف 11 از سلسله درس های بیولوژی امروز میکروسکوپ را می خوانیم. ابتدا استاد در رابطه با میکروسکوپ معلومات عمومی ارائه خواهد کرد و تشریح خواهد کرد که کلمه میکروسکوپ متشکل از چند بخش است. در حال حاضر بر علاوه بیولوژی و علوم طبی از میکروسکوپ در بخش‌های دیگر نیز استفاده صورت می‌گیرد. در درس امروز می‌خوانیم که میکروسکوپ چند نوع است و چه کارکرد دارد.
میکروسکوپ از دو کلمه یونانی گرفته شده، مایکرو به معنای کوچک و سکوپ به معنای دیدن است. میکروسکوپ عبارت از آن آله‌ای است که توسط آن موجودات زنده را مشاهده کرده می‌توانیم که به قسمی عادی توسط چشم دیده نمی‌شود. تاریخچه میکروسکوپ. میکروسکوپ برای اولین بار توسط
دو نفر نکساز هیرندی جوهان و زکریا جانسون در سال 1590 میلادی کشف شد. آنها یک تیوب را گرفته در آن دو دستیه را جابجا کرد و توسط آن چیزهای کوچکی را مشاهده کرد. بعد از کشف میکروسکوپ، آلمان دیگری درباره اجسام کوچک مطالعات را شروع کرد. سه تن از آنها زیاد شهرت پیدا کرد. اول یون هوک توسط سیکل شیشه توانست که قوه میکروسکوپ را به دست بیاورد و توسط آن باکتریا و پروتوزوا را مشاهده کرد. دوم مارسیلو مالپیگی عالم دیگری بود که در سال 1660 میلادی توسط میکروسکوپ جریان خون را در ششهای بقا مشاهده کرد. سیوم رابرت هوک که در سال 1665 درباره میکروسکوپ یک کتاب نوشت به نام میکروگرافیا. اقسام میکروسکوپ. میکروسکوپ انواع زیادی دارد. سه نوع آنها بسیار مهم است. میکروسکوپ ساده توسط ساده سازان استفاده می شود. دو میکروسکوپ نوری از دو دستیه ساخته شده که یک دستیه چشم است و دیگر دستیه چیزی را که می خواهیم توسط میکروسکوپ مشاهده کنیم. این هر دو دستیه مختلف قوه کلان شده ندارد که توسط کسی که می خواهد زیر میکروسکوپ چیزی را ببیند تعیین می شود. برای اینکه اجسام کوچک را مشاهده کنیم از آلمر مرشن استفاده می شود که یک جسم دیگری است. سیوم الکترون میکروسکوپ. این میکروسکوپ توسط دو آلمان جرمنی به نام های روسکا و نول در سال 1932 میلادی الا 1934 میلادی کشف شد. این یک میکروسکوپ جدید و طاقتوری است. این میکروسکوپ جسم را از حالت اصلی خود 250,000 تر کلان نشان می دهد. برای دیدن اجسام در این میکروسکوپ از شعاع قوی استفاده می شود که توسط عدسی مکنتسی عکس جسم بر روی پرده منعکس می شود. دیگر قسمای میکروسکوپ هم وجود دارد. میکروسکوپ مورای بنفش عبارت از میکروسکوپی است که از شعاعهای مورای بنفش در آن استفاده شده دارای عدسی های کوارتز است. دوم میکروسکوپ فلورسین. در این میکروسکوپ های یک رنگ به نام فلورسان استفاده شده. این رنگ شعاعهایی که موج کوتاه داشته باشد جذب می کند. بعد از جذب این موج ها به شکل عادی تبدیل می شود. این میکروسکوپ برای مشاهده میکروارگانیسم استفاده می شود. سوم میکروسکوپ صحه تاریک. این میکروسکوپ برای آن موجودات که توسط میکروسکوپ های دیگر یعنی میکروسکوپ هایی که ذکر شده دیده نمی شود به خاطر چیزها از این میکروسکوپ استفاده می شود. چهارم میکروسکوپ صحه متفاوت. این میکروسکوپ برای مشاهده موجودات به قسم زنده استفاده می شود. همچنان توسط این میکروسکوپ برای مطالعات ساختمان های داخلی هم استفاده می شود. انساج موجودات زنده بدون استفاده رنگ توسط این میکروسکوپ دیده می شود. میکروسکوپ سنتریو. این میکروسکوپ برای دیدن اجسام کلان که شعاعها را اجازه عبور نمیده استفاده میشه مثل حشرات. این میکروسکوپ موجودات را 10 الی 60 برابر کلان نشان میدهد. ترانسمیشن الکترون میکروسکوپ. این میکروسکوپ برای ساختمان جزئیات کشف مشاهده ویروس استفاده میشه. جسم تا 1,000,000 مرتبه کلانتر نشان میدهد. سکینتینگ الکترون میکروسکوپ. در این میکروسکوپ الکترون ها چهار طرف جسم دور می خورد و از آن تصویر می سازد. این میکروسکوپ جسم را 60,000 مرتبه تر کلان نشان می دهد. همچنان ترتیب اتم ها را در یک سطح هم نشان می دهد.
در درس استاد شنیدیم که مهمترین بخش در میکروسکوپ عدسی است، و این عدسیه ها کارکرد میکروسکوپ را تعیین می کند، زیرا بلند بودن ظرفیت عدسیه ها قابلیت دید در میکروسکوپ را بلند می برد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
تا صنف 7 تا 12 مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
تشکر از اینکه برنامه ساعت درسی را دنبال می کنین. در بیولوژی صنف 12 تغییر یکبارگی در مواد ارثی را می خوانیم که این حالت را در بیولوژی میوتیشن می گویند. میوتیشن چندین نوع است که هر نوع آن سبب به وجود آمدن یک حالت خاص می گردد. مثلا در یک بخش این درس می شنویم که جین میوتیشن سبب تغییر ناگهانی در مواد ارثی شده و کمخونی را به بار می آورد. انواع دیگر میوتیشن را با هم در درس استاد دنبال می کنیم.
تغییرات دفتنی در مواد ارثی به نام میوتیشن یاد می شود. این تغییرات هم در حجرات جنسی به وجود می آید و هم در حجرات جسمی به وجود می آید. میوتیشن انواع مختلفی را دارا می باشد. اول میوتیشن جین. این میوتیشن به نام میوتیشن نکتوی هم یاد می شود. بخاطر که در یک قسمت کوچک کروموزوم به وجود می آید. این قسمت کوچک به نام جین یاد می شود. بعضی اوقات این میوتیشن بدون تاثیر می باشد. اما بعضی اوقات امراض و بی‌نظمی ارثی را به وجود می آورد. از این امراض یکی هم مرض کمخونی می باشد و این کمخونی به نام سیکل سل انیمیا یا کمخونی دستمانند یاد می شود. میوتیشن کروموزوم. این تغییرات در ساختمان کروموزوم، در بین کروموزوم و یا در نقطه تقاطع کروموزوم ها به وجود می آید. این قسم کراسینگ اوور و تقاطع اکثر اوقات به قسم دفتنی به وجود می آید. همچنان این بی‌نظمی می تواند توسط شعاع‌ها، مواد کیمیایی و غیره هم به وجود بیاید. پیش از تولد 50% مرگ کودکان سبب میوتیشن کروموزومی می باشد. این میوتیشن 4 نوع دارد. اول جلیشن. آن حالتی است که یک قسمت کروموزوم کم باشد. این حالت سبب امراض گوناگون می شود. دوپلیکیشن. حالتی است که در کروموزوم جنها دو برابر شده و امراض گوناگون را به وجود می آورد. انورژن. در این حالت یک قسمت کروموزوم به قسم معکوس یا سرچپه خود را به کروموزوم دیگر می چسباند و سبب امراض گوناگون می شود. ترانسلوکیشن. در این حالت پارچه های خرد کروموزوم با یک دیگر تبدیل می شود. قسمی که شما در عکس ها هم می بینید. هر بی‌نظمی کروموزوم سبب امراض گوناگون و مرگبار می شود. جین میوتیشن. این نوع میوتیشن دو نوع دارد. انیپلوژی. در این نوع میوتیشن یک یا چند عدد کروموزوم های جسمی جنسی زیاد می شود و یا هم کم می گردند. پولیپلی. در این نوع میوتیشن یک یا چند مجموعه کروموزوم های زیاد می شود. اگر این میوتیشن در انسان ها به وجود بیاید در مرحله جنینی از بین می رود، یعنی این قسم جنین ها تولد نمی شود. کمخونی دستمانند یا سیکل سل انیمیا. در سیاپوستان افریقا در هر 12 نفر یک نفر این بی‌نظمی را می داشته باشند. در حالت نرمال کرویات سرخ خون یا RBC شکل دیسک را دارا می باشند. اما در این بی‌نظمی RBC شکل داس یا قوسی نیمه را بر خود اختیار می کنند. در حقیقت میوتیشن جین است و حجرات سرخ را از بین می برد. سبب کمخونی می شود. بارساج اکسیژن انتقال نمی شود. رگ خون بند می شود و دردهای سخت را به وجود می آورد. کسانی که این مرض را داشته باشد هموگلوبین نرمال و غیر نرمال را می سازد. تمام اعراض کمخونی را داشته می باشد. این مرض یک فایده هم دارد. این اشخاص به مرض ملاریا مبتلا نمی شود. چون این اشخاص در مقابل مرض ملاریا مقاوم می باشد. به خاطر که عمل ملاریا یا پلازمودیم ملاریا در این کرویات نمو کرده نمی تواند و از بین می رود. یعنی کسانی که سیکل سل انیمیا را داشته باشد هیچ وقت به مرض ملاریا مبتلا نمی شود. قسمی که شما در حکس هم می بینین حجرات خون یا RBC شکل داس را با خود اختیار می کنند.
در بخش پایانی برنامه امروز به موارد اشاره می کنیم که قرار است در ساعت بعدی درس بیولوژی به آن پرداخته خواهد شد. شاگردان صنف دهم در ساعت بعدی بیولوژی پروتئین را خواهند خواند. در صنف یازدهم درس ارگانیل ارائه می شود و در بیولوژی صنف دوازدهم با هم تیزابهای هستوی را مرور می کنیم.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنفای دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری و روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را می‌شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
تشکر از این که برنامه امروز ساعت درسی را تا اخیر دنبال کردین. امید درس امروز با شما در حل تمرین های موجود در کتاب کمک کند. تقاضای ما از شاگردان صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم این است که در پایان ساعت درسی امروز بار دیگر به کتاب مراجعه کنند. موارد را که استاد تشریح کرد مرور کنند. ساعت درسی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر خداوند یکتا نگهدارتان.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
عشقت نگارم دلم بر ندارم چیزی با ربودی اختیارم تو تنها امیدم تو وقت سپیدم چی خواهم وقتی که تو را دارم تو رو تو جانم تو عشق بکرانم تو را دوست می دارم خدا یکی تو یکی دل و دل دادگی یکی خدا یکی تو یکی دل و دل دادگی یکی در صدای آبشارم زندگی های گل و لبخند بارون، در دل من گرمی عشقاری، تو نقش به مثال و بهترین کردگاری. ز عشقت نگارم دلم بر ندارم، چی زیبا ربودی اختیارم، تو تنها امیدم، تو بخت سپیدم، چی خواهم وقتی که تو رو دارم، تو رو تو جانم، تو عشق بکرانم، تو رو دوست می دارم. خدا یکی تو یکی، دل و دل دادگی یکی، خدا یکیست تو یکی، دل و دل دادگی یکی، خدا یکیست تو یکی، دل و دل دادگی یکی، خدا یکیست تو یکی، دل و دل دادگی یکی.